جایی دگر است، می سرایم به شب و وقت سحر می مویم. و یقینا حتی اعلم انه لن یصیبنی الا ما کتبت لی و رزقنی من العیش به ما قسمت لی یا ارحم الراحمین. خب این نکاتی بود که من درباره دعاهای ماه مبارک رمضان گفتم بگم، شاید قبلا زیاد دربارش حرف نزده باشم، که الان ثابت شد که الان ثابت شد که نخیر اینجوری هم نیست حرف زدیم. خیلی از این حرفا رو من ارجاع میدادم به بحثای گذشتمون، اما اجازه بدید این حدیث رو من از امام صادق علیه السلام برای شما بخوانم تا انشالله الگویی باشه برای زندگیمون که باید چجوری زندگی کنیم و چجوری بشیم، تا اونایی که میگن ماه رمضان ماه خودسازی اقلا حرف دهنشون رو بیشتر بفهمن که حالا خودسازی یعنی چجوری بشیم، حالا این خود رو بسازیم مثلا چه شکلی بشیم. یه الگوش اینه، یه نمونش اینه. من این حدیث رو میگم و برید یه استراحتی بکنید، من درس اصلیم رو شروع کنم. فرمود که میدونی آدم دیندار چجور آدمیه؟ ان صاحب الدین. خب صاحب الدین دیندار ترجمه کردن خوبه، ولی صاحب اینجا بیشتر به معنی شاید به معنی مصاحب باشه، یعنی کسی که معنوس با دین، همون دیندار، واقعا آدم دینیه، آدم دین مداریه. چه میدونم چه لغتی شما براش پیدا میکنی، خلاصه زندگیش دینیه، صاحب دینه دیگه. حالا دیندار نه اینکه دینو میذاری تو جیبش دین دارم، نه، یعنی دینی زندگی میکنه، مصاحب دینه، دین همیشه در کنارشه دیگه. اینو درست بفهمید معنیش رو. خب بگه میدونید آدم دیندار صاحب دین چجوریه؟ ان صاحب دین ویژگی اولش اینه، خیلی جالبه این، از اینجا شروع میکنه امام. آدم دیندار ویژگی اولش اینه، فکره، اهل فکره، اهل تفکره، فکره، فکر میکنه. فعلت خود سکینه، بعد اتفاقی که به خاطر اندیشه و فکر عمیق براش میفته اینه، سکینه و آرامش بر او مستولی میشه. سکینه و آرامش بر او مستولی میشه. چیزی نمیتونه او رو از راهی که میخواد بره حتی احساساتش رو مضطرب کنه و واژگون کنه. سکینه اینه دیگه. هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین. تو سوره فتح درباره این آیه حرف زدیم. لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم ولله جنود السماوات والارض. آدمی که درست فکر میکنه جهان رو درست میفهمه، جهان رو که درست فهمید میفهمه که ولله جنود السماوات والارض. وقتی فهمید ولله جنود السماوات والارض دیگه نه از راهی که میخواد بره منحرف میشه، نه حتی احساسش مضطرب میشه، سکینه داره، آرامش داره، با دلی مطمئن و قلبی آرام زندگی میکنه. و با همین دل مطمئن و قلبی آرام مثل این ابرمرد معاصر ما به ملاقات خداوند میره و ضمیر امیدوار به فضل الهی. خب بعدش چی؟ واستکانه. آدم دیندار احساس شکستگی میکنه در مقابل خداوند، بنابراین سر جای خودش میشینه. فتواضع، تواضع به معنی اینه که آدم سر جای خودش بشینه. وضع یعنی محل قرار دادن، تواضع یعنی اون جایی که محلش نشستن، اون جایی که باید نشستن. تواضع یعنی زندگی میکنه انسان به گونه ای که واقعا احساس بندگی میکنه، میدونه که بنده است، بنده است، بنده، 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 برده. برده چجوریه؟ این قصه رو شنیدید همتون، یعنی امام کاظم علیه السلام از کنار یه خانه ای رد میشد، سر صدای پارتی اونجا بلند بود، خیلی قشقرقی به راه بود. امام یکی از کارکنان، یکی از مستخدمین اونجا رو دید، گفت صاحب این خونه رو میشناسی؟ که خب بله البته. گفت یه سوالی دارم. گفت بفرمایید. گفت صاحب این خونه عبده یا آزاده؟ بنده است، برده است یا آزاد؟ طرف نفهمید. گفتش که البته که آزاده. گفت آزاده از خدا یا آزاده به سوی خدا؟ آزاد از چیه؟ آزاد از خدا آزاده یا برای خدا آزاد؟ کاری ندارم. انسانی که استکانت رو میفهمه، یعنی میفهمه که من بندم، من شکستم، من مستکینم. مستکین یعنی اون موجودی که زمینگیره، زمینگیره یعنی پیش خدا، جایی نمیتونم برم از خودم، بنابراین متوازه. خب دیگه و قنعه، قناعت داره. قناعت یعنی چی؟ یعنی اگر چیزی تو این دنیا میخواد، میدونه برای چی میخواد، نسبت به حوائج و نیازهاش معرفت داره، هدف زندگیشو معلوم کرده، بعد معلوم کرده حالا چی میخوام چی نمیخوام. اگر این کارو کرد، اون وقت دیگه میگه که ماشین 70 میلیونی نمیخوام. اون وقت شما میگید این قناعت داره، همین ماشین بستمه، خونه ای که کاخ باشه نمیخوام. اینا رو وقت شما اسمشو میذاری قناعت. اصل قناعت اینه که میدونه نیازهاش رو برای چی میخواد و نیازهای واقعیش چی هست. چون قناعت داره و قناع فستغنا، اون وقت غنیه، بی نیازه، نمیشه خریدش، نمیشه خریدش. آمریکایی‌ها که شعارشون اینه که هر کسی یه قیمتی داره، به این آدم که بر میخورن میبینن نه بابا این قیمت نداره، لاکر دار، این قیمت نداره، نمیشه خریدش، بی نیازه، اصلا نمیخواد که من، یا این باید یه نیازی داشته باشه که من بر اساس اون تحت فشار قرارش بدم، این نیازی نداره که من تحت فشار قرارش بدم، چون قناعت داره. و ردی به ما اعطی، و نسبت به اون چی که بهش اعطا شده از جانب خدا، در زندگی احساس رضایت میکنه. دیگه شرحش همونه که میدونید. وانفرد فکفی الاخوان، برای زندگیش وابسته به دیگران نیست، تک و تنها کار خودش رو انجام میده، برای رفتن به اون راهی که میره، البته که به کمک دیگران برای رسیدن به بعضی اهداف نیاز داره، ولی وابسته به اونا نیست، میدونه چه راهی رو میخواد بره. حافظ بگم دیگه، جهانیان همه گر من امن کنند از عشق، منان کنم که خداوندگار فرماید. مثل ابراهیم به تنهایی یک امته، به تنهایی یک امته، مثل شهید بهشتی به تنهایی مثل یه ملت میمونه. و رفض از شهوات، شهوات رو از خودش دور میکنه، فساره هر را، اون وقت آزاده میشه، هر میشه. دیگه من توضیح ندم، همین تعبیر رو شما همین به همین شکل. این بعضی تو زندگی آدم های آزاده ایه، برده دیگران نمیشن، برده هیچی نمیشن، حرن. و خلع الدنیا، دنیا رو طلاق میده، فتحام الشرور، اون وقت از شرور دنیا در امان میمونه. اگه فرصت بود من درباره هر کدوم اینها دوست داشتم توضیح بدم، شبیه توضیحاتی که راجب قبلی ها دادن، ولی دیگه خیلی داره دیر میشه. و طرح الحسد، حسد رو از خودش دور میکنه، نتیجهش چه میشه؟ فظهرت المحبه، همه دوستش دارن، اون وقت حتی دشمناش هم دوستش دارن. یه عجب آدم با کلاسیه، چون حسد رو از خودش دور کرده. ولم یخف الناس، ولم یخف الناس، اهل این نیستش که مردم رو از خودش بترسونه. فلم یخف هم، و از هیچکی هم نمیترسه. ولم یذنب الیهم فسلم منهم، در قبال مردم کاری نمیکنه که عاقبتش بد باشه، مرتکب ذنب نمیشه، پس از مردم در سلامت میماند. و سخط نفسه عن کل شی، همه چیز خودش رو با اینکه احتیاج داره اگر ببینه که جاش هست میبخشه، و نتیجهش این میشه که ففازه، خوشبخت میشه. و استکمل الفضل، به بالاترین فضائل میرسه، و فضائل درش کامل میشه. و استکمل الفضل و ابصر العافیه، و نسبت به عافیت و امنیت بینا میشه. فامن الندامه، و هیچ وقت رنگ پشیمانی و حسرت رو در زندگی نخواهد دید. آدم دیندار اینه. خب حالا اگر کسی میخواد خودسازی کنه در این ماه، حالا احتمالا میتونه حدس بزنه که خودم رو بسازم یعنی چه شکلی کنم، چی رو بسازم. اینه، شهوات رو از خودش دور کنه، مردم رو نترسونه و از کسی نترسه. اینجوری که باشه و بقیه اینایی که گفتم، اون وقت به تمام خوشبختی میرسه و به بالاترین ارزش ها میرسه و به امنیت و آرامش میرسه، و هیچ وقت احساس پشیمانی نخواهد کرد. هیچ وقت. خیلی خوب، یه استراحت کوتاهی بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من عذرخواهی میکنم اگر بخش قبلی درسمون یه ذره طولانی شد. به هر حال ماه رمضانه و باید که، یعنی من احساس همینه که خوبه که این حرفا گفته بشه، شاید دیگه کم وقتی فرصت بشه که از اینجور گفتگوها داشته باشه. بحث ما در اطراف سوره طه رسید به آستانه فتنه سامری. بر حسب یادداشتایی که من فراهم کردم، امروز دیگه رسما شما نسیم فتنه سامری رو باید ببینید که میوزه در گفتگوهای ما. البته نمیدونم که برسیم به همه این یادداشت‌ها یا نه، چون من عرض کردم دیگه حالا ماه مبارکه، زیادم نمیخوایم سخت بگیریم، زودتر برید و یکمی هم استراحت بکنید. منتها من بذارید بحثو از اینجا شروع کنم. ماجرای فتنه سامری در قرآن علل اصول در کل قرآن که بگردید، در 4 سوره، قبلا هم اشاره کردم، یادآوری میکنم، در 4 سوره درباره این ماجرا صحبت شده. بعضی از داستانهای موسی در سوره های خیلی زیادی بهش اشاره شده، مثل قضیه فرعون و اینجور قضایی ها، ولی به ماجرای سامری فقط در 4 سوره قرآن پرداخته شده. که از این 4 سوره 2 سوره خیلی مفصل درباره این ماجرا حرف زده، و از این 2 سوره فقط 1 سوره است که اسم سامری رو توش آورده، که اون سوره طه هست. سوره دومی که مفصل درباره ماجرای سامری صحبت کرده، فتنه سامری صحبت کرده، سوره اعرافه، و در 2 سوره دیگه هم به این موضوع اشاره شده، یکی سوره بقره و اون یکی سوره، بگی ترکیب بگه، خب من گفتم آیاتشو، هنرم نیست اگر بگید. سوتاها که گفتیم کردیم. چهارمی چیه؟ سوره نساء. در سوره بقره و سوره نساء اشاره ای که به داستان سامری میشه در همین تعبیر اتخذوا العجل، ان الذين اتخذوا العجل، عجل یعنی همون گوساله، در همین حده. و سیاق آیات سوره نساء و سوره اعراف و سوره بقره به نظر من در صدد این است که ریشه های فتنه سامری رو در پس زمینه اندیشه قوم بنی اسرائیل برای ما بازیابی کنه. شما آیات سوره بقره رو ببینید که ما مفصل پیش از این تعطیلات درباره‌اش صحبت کردیم، درباره آیات سوره نساء هم صحبت کردیم، ولی اینا رو ببینید کاملا واضحه که قصه بقره رو، قصه گاو بنی اسرائیل رو در درون مجموعه ای از داستانهای بنی اسرائیل برای ما مطرح میکنه. و البته اگر این آیات رو شما ببینید کاملا معلومه که برخی، حالا من این آیات هم میخونم براتون، ولی کاملا معلومه که برخی از داستانها رو اساسا داره بهش اشاره میکنه که اگه میخوای قضیه گوساله پرستی رو بفهمید اینها رو بفهمید، قصه گوساله پرستی رو میخواد بفهمید، این حادثه رو بفهمید، این حادثه رو بفهمید، تا ببینید در اون حادثه چه اتفاقی افتاد، در اون فتنه چه اتفاقی افتاد. خب ما به اقتضای بحث سوره طه گفتگومون رو درباره بنی اسرائیلی ها خیلی فرا و خیلی مفصل کردیم، ورا و فرای این حرفا بردیم و خیلی مفصل کردیم. من فقط خیلی تیتروار به شما یادآوری میکنم چون اینا کدهایی توشه که من هی بهش اشاره خواهم کرد مجدد. ببینید ما طرز فکر بنی اسرائیلی ها رو در تاریخ بنی اسرائیل جستجو کردیم، یعنی در پدران بنی اسرائیل، سوره یوسف، اینا پدران بنی اسرائیلیان دیگه، و طرز فکرشون رو و نکاتی که قرآن به نظر ما میرسید که اصرار داره توش تا به ما بفهمونه در مقایسه میان یوسف و برادرانش، اینا رو ما گذروندیم. بعد وارد بررسی طرز فکر فرعونیان شدیم، خود ریشه بنی اسرائیلی ها یه طرف، فرعونیان هم یک طرز فکر مخصوصی داشتن که طبیعتاً بنی اسرائیلی ها خیلی تحت تأثیر اونها قرار گرفتن از بعد از اینکه مورد استثمار فرعونی ها قرار واقع شدن. درباره فرعونی ها هم صحبت کردن که چه طرز فکری داشتن، چه جور نگاهی به زندگی داشتن، اون نگاه پوزیتیویستی و اون نگاه پراگماتیستی و باقی قضایا که بهش رسیدیم. در این باره شواهد فراوانی آوردیم، از گفتگوهای مؤمن آل فرعون بگیرید تا مسئله هامان و قارون، و عرض کنم که خود فرعون و خود شخص فرعون و طرز فکر و جهانبینی که فرعونیان داشتن و نوع برخوردی که فرعون با موسی داشت و باقی قضایا که در سوره شعرا مخصوصا در این باره مفصل حرف زدیم. بعد اومدیم وارد ما حوادث و نکاتی که قرآن بهش دست گذاشته و تأکید کرده شدیم درباره بنی اسرائیلی ها بعد از در واقع ظهور موسی، حالا از آستانه ظهور موسی تا بعد از ظهور موسی، از بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی بنی اسرائیلیا بگیرید که میشه دوران جوانی موسی قبل از اینکه پیغمبر بشه. یادتون میاد دیگه اون حوادثی که برای موسی رخ داد که در سوره قصص بیشتر صحبت کردیم، اینجا بیشتر ریفر دادیم بهش، تا میرسه به دورانی که موسی پیغمبر میشه و اینجا یک بازه حداقل چند ده ساله، حدود 40 سال بنا به روایات ما، یک بازه 40 ساله وجود داره که موسی در میان فرعونیان و بنی اسرائیلیان داره زندگی میکنه. این خیلی نکته مهمی بود که در سوره زخرف و سوره اعراف و برخی سوره های دیگه به این مسئله پرداخت. یعنی اینجور نمی که موسی بیاد اساشو بندازه بعد فرعون کله پا بشه بره، فاصله بین دعوت فرعون تا غرق شدن فرعون در دریا بر حسب روایات یه چیزی حدود اسکیلش 10 ساله، اسکیلش 10 ساله، یعنی 20 سال، 30 سال، حتی 40 سال گفته شده در برخی روایات. آیات قرآن هم اینو تأکید میکنه. قرآن میگه که ما برای فرعونیان وقتی موسی معجزه آورد که فقط عصا نبود، 9 آیات مفصلات. توجه کردی؟ چندین معجزه مفصل که اینا هر کدومش زمان 1-2 سال طول میکشید، مثل بلاهایی که بر فرعونیان نازل میشد. بعد میرفتن پیش موسی چیکار میکردن؟ میگفتن که یا ایها الساحر ادع لنا ربک لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک. یادتون میاد؟ و از همین جا هم طرز فکر بنی اسرائیلی ها که نه، در فکر فرعونیان رو ما بررسی میکردیم و تأثیر این طرز فکر رو در میان بنی اسرائیلی ها ردیابی میکردیم و مورد نظرمون قرار داشت. اینا همه یادتون میاد دیگه؟ اینا همه گفتگوهایی بود که ما در حاشیه سوره طه دنبال کردیم. پس یه سری حوادثی هم در این فاصله 40 ساله هست که باز قرآن بهش اشاره میکنه، گفتگوها و اتفاقاتی که میان خود بنی اسرائیلی ها حالا افتاده، که اگه یادتون باشه در آیاتی فکر کنم سوره اعراف بود ما اشاره کردیم که ببینید چگونه نگاه بنی اسرائیلی ها به موسی نگاه پراگماتیستی و منفعتگرایانه است. اون گفتگویی که اومدن پیش موسی گفتن موسی این چه دینی شد؟ قبل از این که تو بیای ما مصیبت داشتیم، حالا که تو اومدی ما مصیبت داریم. و پاسخی که موسی به اینها میداد و قصه هایی که اینجا وجود داشت که به خوبی طرز فکر بنی اسرائیلی ها رو برای ما توصیف میکرد. پس یه سری حوادث هم میان بنی اسرائیلی ها هست در فاصله شروع دعوت موسی تا غرق شدن فرعونیان. از اینجا به بعد قصه های جدید و متعدد آغاز میشه. حوادثی که میان بنی اسرائیلیان رخ میده از بعد از غرق شدن فرعونیان در دریا، یا اینجور بگیم از بعد از عبور از دریا، که یادتون میاد در سوره اعراف دیدیم. سوره اعراف گفتم یکی از اون 2 سوره که راجع به فتنه سامری خیلی حرف زده، این آیات همه اونجاست. قشنگ معلومه که داره رد پای این طرز فکرها رو میاره تا برسه به فتنه سامری. البته یادمون نره با شکستن به اصطلاح امتداد زمانی و تقدم و تأخر زمانی که توضیح دادیم چرا قرآن ظاهراً اصرار داره که کرونولوژی رو اینجا بشکونه و برخلاف به اصطلاح امتداد زمانی حرف بزنه، حوادث رو پس و پیش بگه. تا یه وقت کسی فکر نکنه، یکی از دلایلش این بودی، کسی فکر نکنه قرآن میخواد تاریخ بگه برای ما. نه، قرآن میخواد این طرز فکری که زندگی ما باهاش میتونه سر کار داشته باشه رو توضیح بده. اینها اینجا بود که قصه ها شروع شد. یادتون میاد؟ فقط داره یادآوری دارم میگم. به تعبیر قرآن در سوره اعراف اولین اتفاقی که میان بنی اسرائیل یا بعد از عبور از دریا افتاد چه بود؟ بله بله، عبور کردن به یه مردمی که اصناما لهم، قالو یا موسا اجعل لنا الهن کما لهم آلهه. به یه قومی عبور کردن که اینا داشتن بت میپرستیدن. مثلا موسا رفتن پیش موسا، این خیلی نکته مهمیه. موسا میشه برای ما مثل اونا یه بتی چیزی درست کنی؟ که ما اینو مفصل توضیح دادیم که این چه نکاتی در این مسائل بود و اینا. از اینجا به بعد قصه ها دیگه شروع میشه، ماجرای نزول من و سلوا، برخوردی که اینا با من و سلوا داشتند. عرض کنم به حضورتون اتفاقات گوناگونی که براشون افتاد، معلق شدن کوه طور، تعابیری که قرآن در این زمینه داشت. بعد خدمتتون عرض کنم که ماجرای روز شنبه که البته برای پسینیان بنی اسرائیلیا بود، نه اصحاب موسی. قصه بقره و خصوصیات دیگه‌ای که بنی اسرائیلیا داشتن، مثل تحریف دین، مثل دشمنی با فرشتگان، داستان تالوت و جالوت، داستان داوود و سلیمان که اینا پیغمبران بنی اسرائیلن دیگه، تمام اینها رو قرآن در سوره بقره بهش اشاره کرد تا ما این طرز فکر رو بتونیم کاملا ببینیم. قصه عرض کنم که قتل انبیا که چرا بین اینها رواج داشت، ذلتی که اینها گرفتارش بودن، چرا گرفتار ذلت بودن، محاده کردن با خدا و رسول، اینا همه یادتون میاد دیگه اینا، یعنی امیدوارم یادتون بیاد. خب این آیات سوره بقره. اما در سوره نساء در سوره نساء صحبت هایی که خداوند درباره بنی اسرائیل میکنه تقریبا حدودا از آیه 153 شروع میشه که من فقط یادآوری کنم ببینید تعبیر قرآن چگونه است. میگه یسألوک اهل الکتاب ان تنزل علیهم کتابا من السماء. میگه اهل کتاب به تو میگن که آقا این قرآن اینجوری به درد ما نمیخوره، تو قلمبه کتاب بر ما از آسمون بیار دیگه. ها بعد خداوند پیغمبر میگه خیلی ناراحت نباش، فقط سألو موسا اکبرو من ذالک، اینا از موسا گنده تر از اینشو خواستن. فقالو ارنا الله جهره، گفتن خدا را همینجوری قلمبه‌ای به ما نشون بده، که ما این رو باز در سوره بقره دنبال کردیم که اصلا ماجرای میقات چگونه اتفاق افتاد. اول صدا رو شنیدن، بعد گفتن یادتون میاد دیگه، بعد گفتن نه اول گفتن باید صدا رو بشنویم، این توراتی که نازل میشه، رفتن صدا رو شنیدن، خیلی هم استریوفونیک بود، گفت خب حالا شنیدید؟ گفتن آره شنیدیم ولی حالا باید ببینیم. بعد اتفاقی که افتاد، مردند و زنده شدند به تعبیر قرآن، و همه اینا رو ما دنبال میکردیم که چگونه این جماعت، قرآن میخواد بگه که حسگرایی و پوزیتیویزم پایانی نداره، هرگز برای شما یقین منطقی بار نمیاره، و قومی که یقین منطقی در میانشون نباشه، یقیناشون همه از نوع یقین روانی باشه، احتمالاً چه سرنوشتی رو در انتظارشون خواهد بود و چه وضعیتی خواهند داشت. اینا همه یادتون میاد دیگه. بله میگه فقالو ارنا الله جهره فاخذت هم الصاعقه و بظلمهم. حالا ببینید چقدر اینجا آموزنده است. فاخذت هم الله الصاعقه و بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات. بعد رفتن سراغ گوساله. کاملا واضحه که انگار میخواد بگه ببینید این قضیه گوساله رو میخواد بفهمید، این حوادث رو باید بفهمید. بعد درست پای سرش هم میگه ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم و قلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، ورود از اون باب هته که درباره باب هتم صحبتی، و قلنا لهم لا تعدو في السبت، ماجرای روز شنبه که باز در سوره بقره مفصل و در سوره اعراف درباره صحبت کردیم، و به کفرهم و قولهم علی مریم بهتانا عظیما، ماجرای مریم و اینکه چگونه یقینهای روانی قضیه مریم رو به اون نقطه رسونده بود میان بنی اسرائیل، و یه قصه روانی دیگه و قولهم انا قتلنا المسیح که گفتن ما مسیح رو کشتیم، بی خود گفتن اصلا، خبر همه شون هم یقین دارن ها، روانن این قوم یقین دارن که ما عیسی رو کشتیم، ولیکن قرآن اصرار داره که نه خیلی عمرن اگه کشته باشن، نه کشتنش نه به دارش کشیدن، هیچ، خیالتون راحت، بل شبه الیهم، اشتباه کردن، کسی دیگه یو به جای موسی کش، به جای عیسی کشتن. و ببینید چگونه این یقین روانی هنوز بعد از 2000 خورده ای سال داره حکومت میکنه در حالی که یک دروغ مطلقه، اصلا چنین اتفاقی نیفتاد و خیلی آموزنده است، آموزنده و تکون دهنده است، خطر افراطگری در یقینهای روانی و حسگرایی و پوزیتیویسم و باقی قضایا. بله خب من یه بار دیگه فقط تیتروار این نکاتی که و این حکایت هایی که در قصه بنی اسرائیل در سوره نساء بود رو به شما یادآوری کنم که مفصلش رو در سوره بقره گفتیم با هم دیگه. دیدن خدا، بعد در همین جاستیم که واتخذ العجل و آتینا موسا سلطان المبینا، البته موسا برگشت و اون سلطه واضح خودش رو داشت، اما حالا خواهیم گفت، قبلا هم اشاره کردیم نکاتی رو، بالا بردن کوه طور، گفتن این که از باب حته بیاید، ماجرای روز شنبه، کفرشون به آیات الله و قتل هم الامر.